أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محقق هلی صاحب شرایع فرمودن که ولا یجب النهی عن المنکر ما لم یکمل شروط اربعه، یا ما لم تکمل شروط اربعه. بعد هم فرمودن که الاول ان یعلمه منکرن لیعمل الغلط فی الانکار، که عرض کردیم که اختصاصی به منکر ندارد، مربوط به معروف هم میشه. این شروطی که ذکر فرمودن هم شامل امر به معروف میشود هم نهی از منکر، گرچه ایشون فقط به منکر اشاره میکنن. شرط اول از شروط اربعه امر به معروف و نهی از منکر این استش که علم وجود داشته باشد، و شخص معروف و منکر رو بشناسد و بداند که چی معروفه چی منکر. خب در اینجا کلمات بزرگان که هست، عرض کردم هم از سابقی ها هم از معاصرین، اینها خب این شرط رو مطرح کردن و از ظاهر کلماتشون هم استفاده می شود که این رو شرط وجوب می دانن، بلکه بالاتر بگیم، بالاتر از ظهور بگیم که نص در معناست، یعنی تصریح دارن به این که این محضر مبارکتون که شرط در وجوب است. عبارت خود جناب صاحب شرایع هم همینه دیگه، لا یجب النهی عن المنکر ما لم تکمل شروطون اربعه. اصلا نهی از منکر واجب نیست اگر این شروط نباشد، وجوب نمیاد اگر این شروط نباشد. یعنی اگر کسی معروف و منکر رو نشناسد اصلا وجوب نمیاد. عبارت صاحب شرایع هم همینه. عبارت دیگران هم مطالبی است نظیر این که خب ازش استفاده شده است، مثل صاحب جواهر فهمدن مقتضای کلمات اصحاب هم همین استش که ما بگیم که این شرط وجود. خب حالا قبل از این که به ابحاث دیگر برسیم و استدلال های دیگر، یک روایتی هست. ما خوب است که اول این روایت رو از نظر بگذرونیم بعد به مطالب دیگه بپردازیم. روایتی هست که این روایت رو در کتب مختلف نقل کرده اند، از جمله در کافی شریف. علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه یا صدقه، البته مشهور صدقه میگن اما صدقه هم من ذهنم هست، حالا الان نسبت نمیدم اما تو ذهنم است که این اولین بار این اسم رو از مرحوم آیت الله تبریزی من شنیدم. حالا صدقه ذهنم است ایشون گفتن، حالا در کافی آمده از محضرتون که در کافی، بله الان پس میخوانم. اون تو کافی کتاب الجهاد باب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر حدیث 16 هم. کافی کتاب الجهاد باب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر حدیث 16. حالا صدقه ما میگیم که رفاقان خیلی چی نباشد تعجب نکنن، لذا همون صدقه. خب راوی مسعدت ابن صدقه است. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، بعد میگد که و سؤل عن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجب هو على الامه جميعا. از امام صادق علیه السلام در باب امر بالمعروف و نهی از منکر سوال شد، واجب هو على الامه جميعا، آیا این امر بالمعروف و نهی از منکر بر همه امت واجبه؟ فقال الله، فرمود نخیر، بر همه واجب نیست. فقیل ولما، بهشون عرض شد که چرا. قال انما هو على القوی المطاع. من حالا هر دو جا رو نگاه میکنم، هم توی این لپتاپ دارم متن، هم توی این کتاب، نگاه میکنم یکی یا نه این بل مقابله نسخ همزمان داره انجام میشه. انما هو على القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا الى اي من اي يقول من الحق الى الباطل. والدليل على ذلك كتاب الله تعالى. حضرت فرمودن که این فقط بر قوی مطاع واجب است، که این ویژگی رو دارد که العالم بالمعروف من المنکر میتواند معروف را از منکر بازشناسی کنه، میتونه تشخیص بده چی معروفه چی منکر. لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا الى اي من اي يقول من الحق الى الباطل. نه اون ضعیفی که بنده خدا خودشم متحیره، نمیدونه که حق کدامه باطل کدامه، اینا تشخیص نمیده از هم دیگه. و دلیل علی ذلك، دلیلش چیه؟ کتاب الله تعالی. دلیل بر چه چیزی؟ بر این که بر همه واجب نیست، بر همه واجب نیست، فقط بر بعضی ها واجب. کتاب الله تعالی قوله ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنکر، که آیه شریفه رو حضرت تلاوت فرمودن. فهذا خاص غیر عام، این خاصه عام نیست. کما قال الله تعالی و من قوم موسی امه يهدون بالحق و به يعدلون. تعبیر من اینجا آمده، در حقیقت حضرت اینجا من رو من تبعیضیه گرفتن، من تبعیضیه در نظر گرفتن، من امت موسی اینطور، من قوم موسی اینطور، من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. بعد ادامه روایت، ولم یقل علا امت موسی، نفرمود علا امت موسی، فرمود من قوم موسی امتون، ولم یقل علا امت موسی ولا علا قومهی یا کل قومهی و هم یوم اذن اممون مختلفه، امت های مختلف بودن. ول امه واحدن فصاعدن، جالبه حضرت امت رو اینجا یه نفرم معنا میکنن، ول امه واحد، بل ول امت واحد، او صاحب میکنن واحدن واحدون، ول امت واحدون فصاعدن، این الفی که اینجا گوشته زائده، ول امت واحدون فصاعدن، امت یکی هست و به سمت بالاتر. كما قال الله تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا قانتا لله يقول مطيعا لله، که این قانتا لله هم حضرت معنا کردن که یعنی مطیعا لله. خب این مطلبی که روایتی که اینجا آمده است. بله اون دیگه، بله مطاع رو حالا عرض بکنیم. خیلی خوب، حالا این روایتی است که اینجا دارد، اینجا چند قسمت دارد به لحاظ دلالی. یکی این تعبیر امت است که در اینجا آمده. برخی گفتن آه این امت نیست، این عرضم خواهدتون که ائمه هست، نه در کلام حضرت ها، در خود آیه، در خود آیه ائمه ولتکم منکم ائمه به این تعبیر مثلا باشه، لکن این روایت نص در این است که این آیه همون امته، چون تعلیل کرده، چون آیه دیگر رو شاهد آورده، حضرت ابراهیم رو مثال داده، آیه ابراهیم رو مثلا، کجا امت، قطعا به امت اونجا کسی نگفته ائمه، که اونجا گفتن امت، قد میکنیم. پس این نشون میداد که این روایتی که آیه رو اینطور گفته، گفته آقا این ائمه هستش نه امت، ولتکم منکم امه نه ولتکم منکم ائمتن یهدونه، نه این روایت داد نیتون این همین امت درسته، آیه آیه امت. این نکته اولی که حالا بگیم از این استفاده میشه. نکته بعدی این است که در این روایت القوی المطاع مطرح شده. قوی مطاع العالم بالمعروف من المنکر. خب بعضی خواستن بگن که آیه شریفه ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر از اختصاصات معصومینه، یه نکتش همین بود که این امت نیست و ائمه است، یه نکتش هم همینه که القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر. گفتن این قوی مطاع که عالم بالمعروف من المنکر باشد، اینا ائمه است، ائمه علیه مصطفى و سلام هستن. لکن میگیم نه اینطور نیست، قوی مطاعی که عالم باشد به معروف از منکر، یعنی بتونه بازشناسی بکنه معروف از منکر، این فقط ائمه نبودن که اختصاص به اونها ندارد. وصف هر کسی که تعیین بالوصف شده، تعیین بالاسم که نیست که، و این وصف همین وصف عام نیست که هر کسی رو که شامل بشه، یعنی شامل بشود این عنوان، و هر کسی که مشمول این عنوان باشد و این آیه در بر میگیرد و اختصاصی ندارد که مثلا حتما فرض فرمود که ائمه معصومین باشن. تازه اگر قوی مطاع، قوی مطاع یعنی شخص قدرتمندی که مورد اطاعت قرار میگیره، اگر ما بخوایم این رو یک مصداق یعنی یک معنای خیلی خیلی خاصی براش در نظر بگیریم، اکثر ائمه از قضا اینطور نبودن بنده خدا، اکثر ائمه قوی مطاع به این معنا در دورانی بودن که اصلا تحت ظلم بودن، تحت ستم بودن، کسی گوش نمی‌کرد به حرفشون، در یه دورانی در حد عالمی فقط با اینها برخورد میکرد، در یه دورانی حتی پایین‌تر از این اصلا کاری بهشون نداشتن، در یه زمانهای زندگی اهل بیت خب مختلف بود است دیگه. لذا اصلا پس بگیم این آیا ائمه هم همه ائمه هم در نظر نمیگیرد، مگر مثلا شعنی بگیم شعن امام این است که قوی مطاع باشد، ولیکن نه اصلا اینا چه تکلفی است ما بخوایم اینجا هی اینو به سختی بچه به ائمه بچسبونیم با اینجور توجیهات. قوی مطاع معناش واضحه، اون نسبی هم هست، نسبیه، ممکنه که شما تو همین مجلس درسی که الان در خدمتتون هستیم یکیش باشه قوی مطاع باشه، حالی کسا آقایی که بخره یا به لحاظ هیکل یا به لحاظ موقعیت قوی مطاع دیگه حساب بشه، مثلا عرض میکنم توی مرکزی قوی، توی بیتی در یه خانه ای قوی مطاعی باشه، سابقا مثلا پدرها قوی مطاع بودن در خانه ها، بعدا مادرها قوی مطاع شدن، الان بچه ها قوی مطاع هن، هر سوحاتون که اطاعت میشن دیگه، هم پدر مادر هر رو اطاعت کن، هر سوحاتون که لذا میخوام بگم این همه مفهومی نسبیه، در هر جایی متفاوته، متفاوت هستش که خب این رو حالا بعدا تو شرایط باید بگیم، این شاید ناظر به همون شرط تأثیر باشد و چیزای از این قبیل که طرف میگه حرفش اثر، یعنی طرف گوش بکنن به حرفش، قوی مطاع باشه، قوی باشه، زور داشته باشه، نهی از منکر بکنه، امر بکنه و مطاع هم باشه، این حرفش گوش بکنن، اثر بگذارن. این یه معنا، یه جور دیگه هم شاید بشه معنا کرد، البته من نمیخوام اصرار کنم روی این معنا، منتها شاید اینجور هم به ذهن بیاد که بگیم این تعبیری که دارد القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر، بعدم باز به قرینه ادامش که دارد که لا على ضعیف الذی لا یهتدی سبیلا، یا برخی از نسخ دارد لا على ضعفة الذین لا یهتدون سبیلا، اینطور دارد. شما آوردید کافی رو؟ کدومش بود؟ همین که من خوندم ها؟ چی؟ بله ارمزد که بله لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا، بله چون تو برخی از نسخ دارد که بله لا على الضعفة الذين لا يهتدون سبيلا، حالا معناش فرق میکنه، تنها اختلافی که من دیدم اینه که معلومه تون داره، آها بله نه اینجا من که بل امت واحدون دارم، و حالا الان متن چیزم جواهرم جلوی من هست، اونم بل امت واحدون نبشه، هم واحدتون دارد، خب صحیح ترم شاید به نظر برسه. بگذاریم ارسان خواهدتون که حالا اونم تو ناظر لفظ اکته باشه اشکال نداره، ولی میخوام بگم که حالا برطرف منظور این که به قرینه این که ببینید ضعیف رو چجور معنی میکنند حضرت، لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا، ضعیف رو هم به نوعی ضعف علمی و معرفی معرفی میکنند، ضعیفی که خودش راه به جایی نمیبره، ضعیف به این معنا، ضعیف رو هم ضعیف علمی معنا میکنند. اگر این طور شد ما بگیم اون العالم بالمعروف من المنکر، این در واقع قید توضیحی باشد و توضیح باشد برای قوی، برای قوی توضیح میداد قوی رو. قوی کیه؟ یعنی اینجا بحث قدرت و قوت علمی و معرفی مطرحه، نه قوت بدنی مثلا ها. قوی کیه؟ العالم بالمعروف من المنکر. اگر این معنا رو بگیم، البته باز تو المطاع گیر میکنیم، المطاع یعنی مورد اطاعت قرار بگیرد، میشه توجیهش کرد، بگیم مثلا گاهی اوقات میشه که شخص به جهت اون جایگاه علمی که دارد، به جهت جایگاه علمی که دارد این مورد اطاعت قرار میگیره، چون میدونید که در روایت هم هست که العلم سلطان، العلم سلطان، انسانی که علم داشته باشه یه یعنی سلطنتی ایجاد میشه. این حالا تو بحث جدید هم میگن دیگه، جایگاه تخصصی برای شخص ایجاد میکنه، افراد رو اطاعت میکنه، یه کسی در یه زمینه متخصص فنه دیگه، همه در مقابل او کرنش میکنن، میگن چی میگه، هر چی میگه آقا این بنده خدا خب متخصص این فنه دیگه، همه سکوت میکنن در مقابل اینطور هست. لكن حالا این باز اینا یه تکلفی، چون مطاع یعنی کسی که مورد اطاعت باشه، حالا به هر شکلی مورد اطاعت باشه، این دیگه بگیم نه این حتما ناشی از مقام علمیش مورد اطاعت باشه، باز اینم یه مقدار باید به زور اینو اثبات کرد، ما منقدر زورمون زیاد نیست، به هر حال نیازم نیست ما اینقدر تکلف ایجاد بکنیم. ولی به هر تقدیر، یا این که بگید که این العالم بالمعروف من المنکر قیدیست غیر از قوی، یا بگید بیان قوی است. در هر دو صورت ضربه‌ای به استدلال ما نمیزنه، استدلال ما فعلا در شرط اوله و ما میخواییم علم رو اثبات بکنیم که این دارد، علم رو دارد. خب ما بگیم از این روایت به خوبی روشن میشود که اساسا اصل وجوب بر شخص عالمه، یعنی اگر کسی عالم نباشد اصلا برای چی واجب نیست، وجوبی ندارد، الا این که تنها مطلبی که وجود دارد اشکال سندیه که راوی بلا واسطه مسعدت ابن صدقه هستش. این نکته ای عرض میکنم و اون این که مبنای رجالی ما این هست که گذشته از بررسی اشخاص مبنای کتابی هم داریم، یعنی مثلا فرض بفرمایید که روایتی که در کافی شریف آمده باشه رو ما میگیم ما این نیازی به بررسی سندی نداره، بله بررسی دلالی میخواد، تحافظی از تناقضی از چه از فران، اینها جهت صدور تقیه بوده تقیه نبوده فران، اما دیگه در کافی شریف اگر روایتی آمده باشد ما این رو عرض خواهدتون که میگیم که کافی هست دیگه، نیازی نیست، کافی کافی لشیعتنا دیگه، این کافیه و ما از این جهت بررسی سندی نمیخواد حدیثی که در کافی باشه. لقائل ان یقول که یه حدیث آمده تو چند منبع ها از جمله کافی، خب به اختلاف متن، به اختلاف متن بود مثلا در جای جور دیگر، در جای دیگر جور دیگر، و اینجا چه کار میکنید؟ ما قاعدمون هست که معمولا در دوران متن بین کافی شریف و کتب دیگر کافی رو ترجیح میدیم، معمولا اینطوره مگر آره استثناءاتی. چرا؟ به جهت این که جناب ثقت الاسلام کلینی ایشون نسبت به بسیاری از بزرگان دیگر ایشون می شود گفتش که عزبت بودند، یعنی ما یه می توانیم عزبتیتی برای جناب کلینی قائل بشیم. بله خیلی خوب، حالا خاصتا اون جاهایی که مثلا فرضاً اختلاف متن هست بین نقل کافی و نقل فرضاً که شیخ طوسی ها در دو کتابش، در اینجور جاها اگر روایت یه روایت باشد، یعنی سند یک سنده، سند یک سنده یا ظاهران حالا یک سند به نظر میرسد، بعد تقضی فقط متن با هم تفاوت داشته باشه، ما اینجا متن کافی رو ترجیح میدیم. فرض بفرمایید که خب شیخ طوسی شیخ طائفه الامامیه است، شخص بسیار بزرگیه، کم شخصیتی نیست، لکن ایشون اشتغالات علمی متعددی داشته، مختلف بوده، کارهایی که انجام میداده و برنامه‌های مختلفی داشته است، به هر حال در رشته‌های مختلف علمی ایشون ورود کرده، علامه‌ای بوده ایشون، حقیقتاً علامه ذوفنون بوده، در رشته‌های مختلفی ورود کرده. گذشته از اینکه حالا کتاب حدیثی هم دارد که مخصوصی یکیش که در جوانی هم نوشته، سن بسیار کمی داشته که بله حالا نگاه میکنم از عموم آقایان کم سن و سالتر بود، زمانی که این کتاب بزرگ شیعی رو، کتاب بزرگ حدیثی که یکی از کتب اربعه است، نوشته. نابغه عجیب و غریب بوده شیخ طوسی و اینا چقدر از عمرشون خوب استفاده میکردن. حالا ما انسان لازم نیست هیچ حجت دیگه ای باشه، همین علما رو نگاه میکنن، همین شیخ طوسی رو، واقعا مایه خجالت است برای ما که آدم زندگی اینا رو بخونه. بگذارید، بر تقدیر اینا در سن جوانی، مثلا در 20 سالگی، در 22 سالگی، مثلا یکی از کتب اربعه شیعه رو ایشون نوشته. شیعه بشه تخصصی بوده چه؟ سطح 3 داشته، بله. تخصص متفاوته. اون مزایی که دیروز مطرح بود شاید مطرح بشه که الان تخصص بعضی از دوستان طلبه ایشون وارد بورس میشن. بله. منم ضرر میکنه. حالا ادامه شمشون میگه. خیلی خوب، حالا بگذاریم بر تقدیر. جناب شیخ طوسی با اون عظمتش خب کتاب حدیثی نوشته، خیلی هم عالی. اما شما ببینید ثقت الاسلام خلینی، ایشون اصلا محدثه، اصلا ممحض در این کار هست، شغل دیگه نداره، کار دیگه نداره، دقت می‌کنم جرد میکنم، عمده کارش همینه، اونم به خصوص در کافی. در کافی ایشون وقت معتنابهی گذاشته، زحمت زیادی کشیده، تمرکزی که روی این کتاب کرده، دقتی که کرده، و بعد هم شهادتی هم که خودش در آغاز این کار میده. لذا معمولاً کلینی رو عزبت از طوسی در نظر میگیرن، اگرچه جلالت قدر هر دو بزرگوار محفوظ، لکن میخوام بگم بحث عزبتیت هست. حالا اینا به هر حال موردی متفاوته. لذا از این جهت ما میگیم که ما نیازمند اثبات وثاقت مسعدت ابن صدقه نیستیم. همین که حدیث در کافی شریف آمده، خب این بفرمایید که کافیه برای ما، کفایت میکند که اینطور باشد. خاصتا این که متن حدیث هم لااقل در این قسمتی که مورد نظر ما هست هیچ نوع اضطرابی ندارد یا هیچ نوع مخالفتی ندارد، مخالفتی ندارد با نصوص دیگه ما، با قواعد کلی ما، با مسائلی که داریم. اصلا ما میگیم عقلا هم ما میفهمیم از تناسب حکم موضوع، عقلا هم میفهمیم کسی که معروف و منکر رو نمیشناسه این چطور میخواد امر و نهی بکنه؟ این باید معروف و منکر رو بشناسه تا بتواند چی؟ امر و نهی بکنه به معروف و منکر. اصلا اگر معروف و منکر رو نشناسه موضوع خطاب تام نیست. خطاب یجب علیک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، این موضوع خطاب تام نیست، چون نمیشناسه کسی، نمیدونه که معروف کدوم منکر کدوم هستش. فلذا ما میگیم از این حیث هم این مانعی ندارد، یعنی حدیث مانعی ندارد از حیث دلالی که مثلا میگیم یک مانع جدی جلوش ایستاده، نه هیچ مانعی نیست. اصحاب هم، فقها هم عموما اکثرا همین دیدگاه رو دارن، خب اینم یک معیدی است. به لحاظ بفرمایید که نقل هم که در کافی شریف آمده است. حالا ما البته امروز یک مقدار دیرتر شروع کردیم، ولی توی این مقدار زمان باقی مونده اگر اجازه بفرمایید، من به خلاف مبنای خودمون یه توقفی رو این مسعده داشته باشم. عرض کردم که خب حدیث اگه چون تو کافی آمده، ما نمیخوایم رو مسعده خیلی بحث بکنیم، لکن در مجموع جناب مسعده، مسعده ابن صدقه آدم پر روایتیست، آدم پر روایتی، روایت زیاد داره. خیلی خوب، در باب امر معروف نهی از منکر هم به شکل خاص روایت متعدد دارد، روایات متعددی دارد. باز حالا نام بودی از مرحوم آیت الله تبریزی، خدا رحمت کنه ایشونو، یه وقتی در دولت از محضرتون که اصلاحات، وزیر ارشاد اون وقت، اون آقای عطا مهاجرانی، از محضرتون که این آمده بود قم دیدن آقایان علما، رسم بود می آمدن بی خود، حالا علکی از خواهدتون که می آمدن دیدن آقایان علما، یه رسم بودش، از خواهدتون که می آمدن دیدن آقایان علما در قم و اینها بود، و از جمله ایشون دیدن مرحوم آیت الله تبریزی هم رفته بود. بعد آقای تبریزی در اون ملاقات، خب فرض کنیم آقای تبریزی اگر وزیر ارشاد ببینه چی بهش میگه؟ شما خود تو حدس بزنید دیگه. اول چیزی که بود مسئله موسیقی بود، که این مجوزایی که این ارشاد میده به این موسیقا اینا جایز نیست، اینا حرامه، فلان مثلا از حرفا، شما چرا اینا ترویج میکنید؟ آقای مهاجرانی هم که حالا نمیدونم به چه جهتی، بالاخره هر چی که نفهمیده کجا و چی بگه یا اینکه هر چی بده بگذاریم، بر تقدیر گفته که نه این موسیقی که چیزی نیست فلان از این حرفا، و فارابی اینقدر نم در موسیقی وارد بود که نم یک وقت موسیقی میداد همه به گریه میفته، یک وقت موسیقی بود همه به خنده میفته. بعد آی تبریزی بهشون فرمودن که بابا من به تو دارم میگم امام واقعی تو، بگم امام صادقی تو، تو میگی فارابی، فارابی چه کار دارم؟ مگه ما دینمون از فارابی میگیریم؟ من به تو میگم امام صادق اینطور گفت، امام واقعی گفت. بعد آی تبریزی با آی مهاجرانی ایشون فرموده بودن که اصلا تو میدونی غسل توبه، غسل توبه این اصل تشریعش مال کجاست؟ ما داریم یه غسل توبه، اصلا این بدایت امرش کجا بوده؟ چجور شد در اسلام غسل توبه تشریع شد؟ غسل توبه مال موسیقیه، غسل توبه مال موسیقیست. شخصی راوی حدیث هم این مسعدت ابن صدقه است، صدقه راوی حدیث اینه، هر مسعد شخصیه خیلی عوض میخوام میگه من برای قضا حاجت که میرم، حالا گوشه حیات منزلش که جایی داشتن برای قضا حاجت ظاهرم، خب جالبشون خیلی خیلی خود نداشتن از این چیزا دیگه، خرابه جایی، ولی خود آدم محترمی بوده در این چیز جایی داشته، اصلا از این که اونجا که میرم برای قضا حاجت میرم در اون از مقصدتون که مرفقی که هست در اونجایی که هست برای که قضا حاجت بکنم، یه همسایه ای داریم، این اهل موسیقیه، اهل چه جا؟ حالا به حال نیست که من این که از مرحوم های تبریز یادم مونده، عرض منظرتون که اهل این استش که اهل بزن و به کوب از این حرف هست. من یه مقداری دستشویم رو طولانی تر میکنم ناخودآگاه که بشنم چی میگه، یعنی قصه چیه از حالتون که اینا حضرت فرمودن برو غسل توبه بکن، برو غسل توبه بکن. حالا منظور میخوام بگم این از مسعده رو که مطرح شد ما از آقای تبریزی شنیدیم ناظر به این قصه بودش. اصلا خواهدتون که مسعده روایت زیاد داره، لذا اشکالی ندارد که 5 دقیقه 10 دقیقه ما درباره مسعده یه صحبتی داشته بکنیم، داشته باشیم.
چقدر
میگه زیاد؟ 500 تا 130 تا 80 تا رو میگه زیاد. من باب عرض محضرتون که لقد نصرکم الله، بله عرض محضرتون که نه مواضع کثیر خدا حمایت کرده که میگن مجمع مواطن کثیره، عرض محضرتون که بله 83 مرتبه بوده، بله عرض محضرتون که بگید دیگه تعبد میشه ها. عرض محضرتون که مسعده اونچنان که در معجم رجال آیت الله خویی آمده، مسعده ابن صدقه دو نفر ازشون نام برده شده به این شکل، یکیشون از اصحاب امام باقره و دیگری از اصحاب امام صادق هستش، و جالب این است که هیچ کدام هم در کتب رجالی ما توثیق ندارن، فرق نمی کنه، حالا شو بگه خب مردد است بین او و این، نمیدونیم توثیق دارد یا نه، اصلا هیچ کدوم ندارن، هیچ کدوم توثیق دمشون وارد نشده است. اما اونی که مد نظر ما هستش و در این روایت هم الان داریم، مسعده است که از امام صادق دارد نقل می کند، طبعا ما با این مسعده کار داریم. فرضم بر این شد که نقل کافی از مسعده رو ما نخواهیم این رو توثیقی در نظر بگیریم برای مسعده، اینم بخواییم ما توثیق در نظر نگیریم، خب راهش چیه که ما بگیم مسعده ابن صدقه که توثیقی در کتب رجالی ندارد، ما بخواییم که سندی که مسعده درش باشد رو تصحیح بکنیم، حالا مثلا مسعده ای که راوی امام صادق هست رو بخواییم تصحیح بکنیم. ببینید برای این که ما بخواییم این کار رو انجام بدیم راه‌های وجود دارد، یکیش این است که ما بگیم که عمل اصحاب به روایات این شخص عمل کرده اند و لذا خود همین عمل اصحاب توثیق عملیه، عملا او رو توثیق کردن، اگر قبولش نداشتن که روایتش عمل نمی کردن. پاسخی که به این داده می شود این هست که نه، عمل اصحاب مصحح همین روایت به شکل خاص هست،
اما موثق راوی نیست. به چه بیانی؟ به این بیان که لعل این روایت یه قرائنی در کنارش بوده، محفوف به قرائنی بوده، قرائنی حافظه بر این روایت بودن، این محفوف به قرائنی بوده که اون قرائن سبب شده بوده است که بزرگان ما، فقها، علما وثوق به مفاد این روایت پیدا کنن، وثوق به صدور این روایت پیدا کنن. این به معنای توثیق راوی نیست. اصلا این راوی ممکنه دروغگو باشه، انسان کذابیست، دروغگویه، اما شما به شکل خاص میدانید در این مورد داره راست میگه، خبر دارید این رو ها؟ در این مورد خاص میگه آمان میدارم اینه دیگه داره راست میگه، درست این آدم دروغ زیاد میگه، فاسقه، دقت میکنین، اما این یه مورد داره راست میگه و اینجا دروغ نمیگه. آخه ما یه روایاتی داریم احیانا که مثلا از انبیاء الهی نقل شده است که از ابلیس سوالی پرسن و ابلیس مطلبی به حضرت گفت و حضرت نقل کرده و تایید کردن که بله ابلیس اینجا راست گفته که اینجور هست. من روایتی هست مثلا هرسون که یه زن و مردی تنها نیستن الا اینکه من سومیش من هستم، من چیزای از این واسه روایت آمده فرانسی حرفا. خب حالا هم میگم یعنی ابلیس هم میتونه حرفی بزند، شخص خود ابلیس حرفی بزند که و قرائنی معلوم بشه اینجا داره راست میگه، مثلا یه مورد در دستش در رفته راست میگه. مثلا عرض میکنم به هر تقدیر ما بگیم که این بله، اگر شما به شکل خاص با اون قرائن برخورد کردید ها، اون قرائن رو دیدید، ممکن است که بتوانید به این حدیث عمل بکنید یا نه خود عمل اصحاب رو جابر ضعف سند دانستید، درباره همین روایت به شکل خاص اخذ میکنید به عمل اصحاب و به این روایت عمل میکنید، این مانعی نداره. اما در این حال توثیق راوی به شکل عام این نخیر، این رو ما نمیتونیم بپذیریم و بزرگان این رو نپذیرفتن. خب پس این یک نکته. یک راه دیگر، یک راه دیگر، حالا این
امروز
نه نه عمل 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 فتوا دادنه، عمل فتوا دادن
مثلا اینجا فقط به این روایت
فتوا. بله دیگه، یعنی اگر ما با خود اجازه خود اصول بحث رو داشته باشیم که نمیخوام بحث رو تکرار کنیم که بله
بنده میخوام الان توی فقه شما بخواید ببینید مسئله روایتش در واقع بهش عمل شده.
بله، یعنی ما بدانیم
نشان بدهید که به
بالاتر از این، حاجا ما بالاتر از این میگیم نه تنها از فقها باید نشون بدید بلکه از قدمای فقها نشون بدید، چون ما قائل قدمایی هستیم. بعد مثلا ببینید که ولذا در بحث خارج اصولمون ما مفصل چند جلسه، شاید حالا رفقا بشه یادشونه، چند جلسه بحث کردیم که اصلا راه کشف فتوای قدما چیه، چون بعضی ها اشکالی کردن اشکال صغرویه که اصلا ما دسترسی به فتوای قدما نداریم. دقت میکنید که ما چند جلسه اگه اشتباه نکنم، حالا یک جلسه یقین دارم چند جلسه هم دیگه حالا بوده احتمال اصلا خاطر این که چون میدونم بحث کشداری بوده، چند جلسه بحث کردیم که ما چطور میتونیم به فتوای قدما دسترسی پیدا کنیم. بله چند جلسه بود، الان در ذهنم روشن میشه. عرض نظرتون که خودش مطلب مهمی است، اینا بحثشو گذروندیم دیگه، حالا اینا رو علل مبنا که مبنامون اتخاذ کردیم عرض میکنم. ولی عموما هم همین نظرشون همین هست.
یعنی از سقراطیان میگم شما جایی دارید که استناد بکنید از فقهای قدما روایت
مسئله
عمل کرده
باشن،
نه مجموعی از
روایات. حالا علا فرض این که داشته باشیم یا نداشته باشیم، به هر حال توثیق مسئله اثبات نمیشه. فقط بکن جذبم، ما میخوام بگیم این به درد ما نمیخوره، اصلا علا فرضی که باشد چنین چیزی هم، این به صداقت را اثبات نمی کنه، بذار پس از محل نیاز خارج میشه. بله بله، خود روایت. راه دوم باز این رو حالا میگم، امروز از مرحوم آیت الله تبریزی نام برده شد، شیخون الاستاد مرحوم آیت الله تبریزی، ایشون این راه رو معرفی میفرمودن. من تحقیق نکردم، تتبع نکردم که ببینم دیگران هم به این شکل قائل هستند یا قائل نیستند. ما این رو از مرحوم آیت تبریزی داریم، به ایشون استناد میکنیم. حالا ولی اگر دیگران هم بوده، من نفی نمیخوام بکنم که دیگرانی هم بوده است یا نه، یادم نمیاد که ایشون هم به نقل از کسی بفرمایند، خودشون ابتداعا این مطلب رو میفرمودن، گرچه حالا خیلی دلیل نمیشه، ولی به هر طور عرض خاطر این که مطلبی که ایشون داشتن این بود که میفرمودن که اگر یک راوی معروف باشه، مشهور باشه، روایات متعددی از اون نقل شده باشه،
صحبت سر یک روایت و دو روایت نباشه که بگید نادرن یک کسی روایت از اون نقل کرده. 10 روایت، 20 روایت، 30 روایت، 70 روایت، 100 روایت، 200 روایت مثلا از یه راوی نقل شده. خب از همین مسعده بیش از 100 روایت نقل شده است. از مثلا چون که راوی مشهوریه، در کتب فقهی ما روایات او پراکنده است. اگر کسی جستجوی بکند ببیند که چقدر در کتاب‌های فقهی نام این راوی تکرار شده است، نام راوی تکرار شده. خب اگر راوی معروف بوده باشد در این حال قدح و جرحی هم نسبت به او وارد نشده باشه، تعریضی نشده باشه، ایشون می‌فرمودند که از انضمام معروفیت به عدم ورود قدح یک اطمینانی به وثاقت راوی ایجاد می شود، انسان اینو به دست میاره. البته حالا اون که این دائر مدار اطمینان ایشون می دونستن یا کلن می فهمدن یه راهیست برای توثیق دیگه، حالا اینم باز الان تردید دارم، ولی به هر تقدیر اینو یا راه معرفی میکردن، چه بسا علاوه بر اینکه راه معرفی میکردن میفهمدن نه موجب اطمینان هم مثلا میشود. به هر تقدیر پس ما بگیم که یه راوی که در مرعا و مسمع بوده، روایات فراوانی هم از او نقل شده است، خب و ما میدونیم که رجالی ها افرادی هستند که تعمد بر قدح دارند، یعنی اصلا میگردن دنبالی که راوی رو یه چیزی بهش آویزون بکنن، نه اینکه خدای نکرده به دروغ، نه، ولی خب بالاخره میخوام که خدای نکرده روایت ناجور و نامناسب نباشد دیگه. اگر نقطه منفی باشد این رو ارسم خواهدتون که مطرح میکنن، ولذا در این حال نیامدند قدحی نسبت به مسعد وارد بکنن یا امثال او، ما بگیم که خود همین یا یک راه عمومی است یا لااقل موجب اطمینان شخصی به وثاقت می شود. مسئلتون انقلت که اگر رجالیون تعمد بر قدح دارند، تعمد بر توثیق هم دارند، این راوی به قول شما در مرعا و مسمعشون بوده، این قدم روایت دارند، توثیقش نکردن، خب آقا این قلم میشکست و یه توثیق میکردید مثلا، ها یه کلمه در موردش تعریف و تمجید میکردید، ها هیچی نگفتن در مورد ایشون. اگر قد حوارت نکردن توثیق هم نکردن. باز رفقا خدای نکرده خلط نشه تو ذهنتون، ما با راوی مواجه نیستیم که در مجموع یه روایت نقل کرده باشه نادرن، بگیم بابا خب اصلا این کاریش نداشتن، ممکنه مورد غفلت واقع شده باشد، دقت میکنین؟ نه، ما با راوی داریم برخورد میکنیم، 10 روایت نقل شده ازش و اینقدر فقها به کلمات او پرداختن، بررسی کردن، اشاره کردن، استدلال کردن، استناد کردن، استشهاد کردن، یعنی این راوی که نیستش که مثلا بگیم حالا نادرن یک روایتی ازش نقل شده است، نه، این خیلی محلش است. خب اگر قدح نکردن توثیق هم نکردن، پس اینا با هم دیگه آقا چی؟ تساقط میکنن، ها؟ نه قدحی دارد نه توثیقی دارد. پاسخ میدیم اینطور نیست. درباره توثیق این رو ما از روش رجالیون دیده ایم که برخی از اعازم روات و شخصیت‌های بسیار بزرگی که در میان روات هست رو احیاناً توثیقی ازشون وارد نشده، توثیقی درمدشون وارد نشده، در اینی که ما شکی نداریم در اینکه این شخصیت چقدر شخصیت بزرگی است و چقدر عظیم القدره و همم قبول دارم، اما در این حال توثیق نکردن. اما در طرف قدحش معمولاً اینطور نیست، در طرف قدح معمولاً نیست، اگر نکته‌ای بوده گفتن، اگر روش رجالیون داریم عرض میکنیم، ما برهان نداریم اینجا، یا مثلا آیه و روایت نمیخونیم براتون، که میگیم ما با تتبعی که در روش رجالیون کردیم دیدیم روش اینها رو، مثل مرحوم آیت الله تبریزی مثلا میگه آقا من با روش رجالیون رو که زیر و رو کردم تمام کتابهای اینها رو، تمام زیر و بالای مطالب ایشون دقیقا رجالیون رو به دقت دیدم، از تتبع این رو به دست آوردم که محضر مبارکتون که ایشون رجالیون روششون به این صورت بوده است که اگر در باب توثیق خیلی مثلا اصراری نداشتن، اما در باب قطع اصرار داشتن که اگر قطعی هست حتما ذکر بکنن. لذا مثلا فرض فرمایید که یه شخصیتی مثل زراره با اون عظمتش که اگر ما بگیم در میان همه روات این بالاترین مقام رو دارد، کم نگفتیم، یعنی زیاد نگفتیم، مبالغه نکردیم. اگر بگیم اهم روات است، اینو مبالغه نکردیم. دمد زراره فرض بفرمایید که شما ببینید که شیخ صدوق علیه الرحمه در اون مشیخه خودشون، طرق خودشون به روات رو که ذکر میکنن، ما ببینیم که طریق خودشون رو به زراره ذکر نمیکنند، طریق خودش به زراره ذکر نمیکنند. یا برخی از بزرگان دیگه هم به همین ترتیب که احیانا بودن از اعاظم، شکی نیست، قطع داریم به اینکه وثاقتشون، در این حال توثیقی ازشون بیان نشده از و ذکر نشده. لذا این رو مثلا ما بگیم از این طرف هست. خب این یه مطلب از محضر مبارکتون. که مطلب دیگه ای که اگر کسی این طور بود، یعنی داره چنین جایگاهی بود، ما بگیم این مشمول صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور هست که این مربوط به عدالت، مسئله عدالت و باب عدالت هستش، و ما حتی میتونیم بگیم از این طریق عدالت او اثبات میشود، عدالت چنین شخصی اثبات میشه. البته اثبات عدالت لزوماً این کاربرد انحصاری در، یعنی کاربرد قاطع در بحث روایت ندارد. در بحث روایت ما علاوه بر خوب بودن خود شخص، بحث ضبط رو هم میخواییم. یعنی اگر ما ثابت کردیم راوی عادل است، این کافی نیست برای اینکه حدیث رو بپذیریم. بله ممکنه راوی عادل باشه اما ضبطش ضعیف بوده، یعنی کم دقت بوده. بعضی دیگه افراد خوبی هن، بسیار افراد پاک، افراد خوب، افراد سلیم النفس، اما اشتباه میکنن که هر دفعه نقل میکنه کم و زیادی دارد، از خاطر که بالا پایین. بعضی افرادی که حالا یه خود حواس پرت هم باشن، که آدم خوبیه و حواس پرت هم باشن، حالا بنده فقط اون قید خوبیشو ندارم ولی قید حواس پرتشو دارم. خود بنده معمولا وقتی میان به من میگن که آقا شما اون دفعه چی گفتم، همون دفعه گفتم درسته دیگه، الان بخوام بگم ممکنه کم و زیاد بشه، همون که اون دفعه گفتم اون دقیق‌تر بوده، نزدیک‌تر بودم به حادثه، الان ممکنه کم و زیاد بشه. بنده خودمون لاخر این تجربه کردیم در هر حال. ولی خب مشکل است که خوب بودنش هم ما نداریم، اما این کسی اون به خوبیه، انسان سلیمیه، سلیم النفس، لیکن کم دقته، خیلی چیز نیست، بیانش دقیق نیست، عادله، اما لزوماً ما نمیتونیم که روایت او رو بپذیریم. پس انگرد که آقا شما بر فرض مثال آمدید گفتید این مشمول صحیحه، بفرمایید که ابن ابی یعفور، عدالتش ثابت. این حالا عرض میکنم، اما این که محضر مبارکتون که چیز نمی کند، که این که بفرمایید که قبول روایت او رو برای ما ثابت نمی کنه. ما در خبر واحد که فقط عدالت برامون کافی نیست، اهل ضبط بودن هم لازم داریم، که طرف اهل ضبط هم باشد. اینجا چه کار بکنیم؟ ما میگیم اینجا یه اصالت و سلامه ای داریم، یه اصالت و صحه‌ای داریم، که اگر کسی آدم عادلی است، آدم ثقه است، به خودی خود آدم بدی نیست، آن دروغگو نیست، حرفی نقل کرد، اصل این است که نقل او صحیح است، مگر اینکه خلافش ثابت بشود از محضر مرکیم، که و خلاف این مطلب بر ما اثبات بشه. و چون درباره مسعد چنین چیزی ثابت نشده است، ما بگیم که از انضمام این مطالب به هم دیگه این مطلب به دست میاد. اینم یه مطلب. اما یه راه دیگه یک راه دیگر این هست که ما بگیم راوی اسمش در اسناد کامل الزیارات باشد، راوی اسمش در اسناد کامل الزیارات باشد. اگر راوی اسمش در اسناد کامل الزیارات باشد، بگیم این محضر مبارکتون که مورد پذیرش هست و مورد قبول هست. خب البته میدانید که این ماجرای کامل الزیارات و اینها، این باز محل اشکاله. خود ما هم در جای خودش در بحث رجالیمون اشکال کردیم. مرحوم آیت الله خویی هم که قائل بودن به همچین مطلبی، کما اینکه میدانید در اواخر عمر شریفشون ایشون از این دیدگاه برگشتند، از این نظر برگشتن و حتی بیانیه صادر کردن. چون بیانیه صادر کرد که آقا من از این نظر برگشتم. و یکی از شاگردان مرحوم خویی که جزء اصحاب تدوین کتاب معجم رجال ایشون بوده، چون معجم رجال رو در واقع شاگردان آقای خویی نوشتن، یه دفترچه های آقای خویی داشته است، بعد هم دیگه براساس اون دفترچه ها و بعد هم دیگه مبانی آقای خویی که در لابلای درساشون بود از این حرفا، اینو جمع آوری کردن و بالاخره شده است که معجم رجال ایشون. نه اینکه معجم رجال رو خود آقای خویی به قلم مبارک خودش نوشته باشه، نه، یک گروهی لجنه تشکیل دادن که معجم رجال رو نوشتن. یکی از اعضای اون معجم رجال مستقیما دیگه واسطه نخورده است، من خودم مطلب مستقیم ازشون دریافت کردم که ایشون فرمودن که وقتی مرحوم خویی از این مبنای واقع شدن در سلسله سند کامل زیارات برگشتند، بعد یک گروهی رو هم تعیین کردند برای این که محضر مبارکتون که بیاد تمام فتاوای ایشون رو در سراسر فقه بررسی بکنند، ببیند هر جا که دلیل انحصاری یک فتوایی روایتی است که اون روایت فقط و فقط به پشتوانه این که راویش در سلسله اسناد کامل و زیارات واقع شده بوده مورد پذیرش قرار گرفته است، اون فتوا رو بهشون بگن و فتوا رو تغییر بدن. البته این لجنه خاطر اواخر عمر شریفیشون تشکیل شده بوده است و نه شروع کردم نخ فراوان بوده، شروع کردم به کار که دیگه خواهی خوی از دنیا میرود و دیگه اون گروه هم منحل میشه، دیگه نیاز به این کار نبوده. وقت ما تمام شد، این حتی ادامه دارد این بحث، باید ادامه بدیم انشاءالله جلسه آینده. فقط اینجا یه اشاره میخوام بکنم که ای کاش این روش الانم بود، یعنی علاوه بر بیانیه های مختلفی که بزرگان میدن و کجا هم هست خیلی هم خوبه و واقعا هم جا هم داره اینطور باشه، بیانیه علمی میدادن بزرگان. اگر به یه مبنای علمی خاصی رسیدن که مهمه، ارزشمنده، این بفرمایید که سرنوشت سازی، بیانیه میدادن که آقا من در فلان مسئله به همچین دیدگاه رسیدم و اینم ادلشه به مرعا منظر کل حوزه قراری. خیلی جالب بود اگه همچه حالتی میشد، فضای علمی خیلی ارتقا پیدا میکرد. الان نه دیگه، حالا کسی تو درس ما رفته باشد و نقل شده باشد و فلان حرفا شاید، وگرنه اینطور نیست. اینم حالا یه پیشنهادی است که از روش های خوبی استفاده کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.